ساعت 22:10 شب سرنگ رادیو فردا را میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم. 30 دقیقه با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در این روز تعطیل، جمعه 13 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 4 روز از ماه نوامبر سال 2011 میلادی. در دقایق پیش رو خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم برای شما آماده پخش کردن، طبیعتاً در رابطه با گزارش هایی که به مهمترین رویدادهای ایران و جهان مربوط است. اما نخست اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. از همکارم رویا کریمی مشت. رویا، شب خوش.
شب خوش. باشگاه پرسپولیس افزون بر جریمه نقدی سنگین، شیخ رضایی را اخراج و محمد نصرتی را تا نیم فصل محروم کرد. به گفته مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، این باشگاه علاوه بر اخراج شیخ رضایی، وی را 3 میلیارد ریال نیز جریمه کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رویانیان روز جمعه گفت محمد نصرتی نیز فعلا تا پایان نیم فصل لیگ برتر از این پرسپولیس کنار گذاشته می شود و 2.5 میلیارد ریال نیز جریمه شده است. دو بازیکن نابرده به دلیل حرکاتی که پس از گلزنی تیم در میدان مسابقه انجام دادند جریمه شدند. این واقعه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی یافته است. نخست وزیر یونان امشب با امکان دریافت رأی عدم اعتماد در پارلمان آن کشور روبروس، درخواست‌ها برای استعفای جورج پاپاندرو از جانب حزب وی و جناح مخالف افزایش یافته است. این رأی‌گیری در میان فشارهای فزاینده بین‌المللی بر آتن برای تقویت حمایتش از طرح دریافت 130 میلیارد یورو کمک‌های اقتصادی جهت نجات یونان از ورشکستگی انجام می‌گیرد. یونان برای دریافت این کمک‌های اقتصادی باید سیاست‌های ریاضتی را به اجرا گذارد. رهبران گروه 20 میگویند توافق کردند منابع مالی صندوق بین‌المللی پول را تقویت کنند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی در پایان نشست گروه 20 در کن گفت صندوق بین‌المللی پول برای حمایت از کشورهایی که در معرض بحران مالی قرار دارند به قدرت بیشتری نیاز دارد. رئیس کمیسیون اروپایی خوزه مانوئل باروسو نیز گفت افزایش منابع نه تنها برای محدوده یورو، بلکه برای کمک به کشورها در سراسر جهان لازم خواهد بود. رئیس جمهوری فرانسه برنامه هسته‌ای ایران را محکوم کرد و گفت اگر موجودیت اسرائیل تهدید شود، فرانسه بی تفاوت نخواهد ماند. نیکولا سارکوزی روز جمعه در نشست سران گروه 20 در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه در حالی این اظهارات را بیان داشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در روزهای آینده گزارشی را در زمینه برنامه هسته‌ای ایران منتشر کند. گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل انتظار می‌رود فاقد مطلبی درباره تلاش ایران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای باشد. فرانسه روز جمعه اعلام کرد که به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت در زمان رأی‌گیری برای عضویت فلسطین در سازمان ملل، جلسه شورا را ترک خواهد کرد. ساعتی پیش از این گزارش، برخی منابع دیپلماتیک خبر داده بودند که فرانسه، بریتانیا و کلمبیا عدم حمایت خود از عضویت فلسطین را در یک جلسه علنی به اطلاع باقی اعضای شورای امنیت رساندند. آمریکا همزمان با ارائه درخواست عضویت کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل اعلام کرد که اگر اکثریت اعضای شورای امنیت به این درخواست رأی مثبت بدهند، آن را وتو خواهد کرد. با این حال فلسطینیان در تلاشند تا با جلب نظر دست کم 9 رأی اعضای شورای امنیت آمریکا را وادار کنند که برای متوقف کردن فلسطینیان از رأی وتوی خود استفاده کند. آقای خاکزاد،
متشکرم. خلاصه مهمترین خبرها را میشنیدیم از همکارم رویا کریمی مشت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
نشست سران 20
همونطور که شنیدید، پیش از آغاز خلاصه مطالبی که خواهید شنید، یکی از مهمترین نشست 2 روزه رهبران 20 کشور ثروتمند جهان در شهر کن در جنوب فرانسه به پایان رسید. جلسه مهم درباره وضع اقتصادی وخیم اروپا و جهان. گزارشی از همکارم جمشید زند. بحث و گفتگو در پارلمان یونان درباره رأی اعتماد به دولت این کشور ادامه دارد، کشوری که مشکلات اقتصادی آن اروپا را با وضعیت اضطراری روبرو کرده است. گزارشی از همکارم بابک غفوری‌آذر. 32 سال از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران گذشت. 32 سال بحران در روابط ایران آمریکا. گزارشی از مینا بهارمز. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله آمریکا از تحریم بانک مرکزی ایران خودداری می‌ورزد. گزارشی از علیرضا طاهری. و همچنین محمود احمدی نژاد در جدیدترین اظهار نظر خود گفت دولت او پاک است و حتی یک ریال سوء استفاده هم نمیتوانند علیه دولت او اثبات کنند. گزارشی از همکارم وحید پوراستاد خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. نشست 2 روزه رهبران 20 کشور ثروتمند جهان که به گروه 20 معروف است، بعد از ظهر جمعه در شهر کن در جنوب فرانسه به پایان رسید. بحران مالی حوزه واحد پولی یورو، وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی یونان و احتمال خروج این کشور از واحد پولی یورو و همچنین یافتن راه حلی برای جلوگیری از پیدایش رکود اقتصادی جدیدی در اروپا و جهان از مهمترین موضوعهای مورد بحث در این نشست بود. اجازه بدید به گزارش همکارم جمشید زند گوش کنیم.
نشست سران 20 کشور ثروتمند جهان بدون رسیدن به نتایجی که مورد نظر برخی از کشورهای اروپایی بود پایان یافت. رهبران کشورهای غیر اروپایی و کشورهای اروپایی خارج از حوزه یورو، گرچه از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای برون رفت از بحران مالی کنونی حمایت کردند، ولی به روشنی اعلام کردند که اعضای واحد پولی یورو باید در خانه تکانی و سر و سامان دادن به مشکلات مالیشان پیش قدم باشند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با صراحت تأکید کرد که
مسئولیت حل مشکلات کشورهای حوزه واحد پولی یورو در درجه اول با خود این کشورهاست و آنها هم این موضوع را پذیرفتند. بریتانیا پولی به صندوق نجات یورو پرداخت نخواهد کرد و صندوق بین المللی پول هم به این صندوق کمک نخواهد کرد.
در این نشست 2 روزه برخلاف انتظار هیچ یک از رهبران کشورهای ثروتمند و رو به توسعه مانند چین و برزیل هم حاضر نشدند به صندوق نجات مالی اروپا کمک کنند. در این حال آنها گفتند آماده اند ذخایر مالی خود را در صندوق بین المللی پول افزایش دهند تا این نهاد مالی بین المللی بتواند با کشورهای اروپایی وارد مذاکرات جدی برای جلوگیری از رکود اقتصادی و اعلام ورشکستگی برخی از کشورها شود. شماری از رهبران اروپایی از افزایش ذخایر مالی صندوق بین المللی پول استقبال کردند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پایان نشست گروه 20 گفت صندوق بین المللی پول برای حمایت از کشورهایی که در معرض بحران مالی قرار دارند به قدرت بیشتری نیاز دارد.
Nous avons pris l'engagement de renforcer les moyens du FMI si le besoin s'en faisait sentir et nous avons mis en place les conditions pour atteindre cet objectif.
رهبران اتحادیه اروپا تاکنون تعهد کردند بیش از 440 میلیارد یورو به صندوق نجات مالی حوزه یورو کمک کنند، ولی بیشتر کارشناسان اقتصادی میگویند این صندوق دست کم به 1,000 میلیارد یورو پول برای نجات واحد پولی اتحادیه اروپا و جلوگیری از اعلام ورشکستگی کشورهایی مانند یونان نیاز دارد. از خبرهای خوش این نشست، پذیرش نظارت صندوق بین‌المللی پول بر انجام اصلاحات اقتصادی در ایتالیا بود. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا روز جمعه در محل برگزاری نشست گروه 20 گفت:
Del Fondo Monetario Internazionale. ما به خانم لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول مراجعه کردیم و از او خواستیم بر اصلاحات اقتصادی ما نظارت کند و هر سه ماه گزارش پیشرفت‌های ما را به طور علنی منتشر کند تا ما بتوانیم به بازارهای جهانی نشان دهیم که دولت ایتالیا در اجرای اصلاحات پیشرفت نشان
می‌دهد.
بدهی‌های ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اروپا بیش از 1800 میلیارد یورو برآورد شده است. یکی دیگر از موضوع‌های مهم نشست سران گروه 20 نجات یونان از اعلام ورشکستگی و خروج آن از واحد پولی یورو بود، در حالی که پارلمان یونان همچنان سرگرم بحث درباره رأی اعتماد به دولت ائتلافی جورج پاپاندرئو است. اتحادیه اروپا اعلام کرده تا روشن شدن وضعیت دولت و اصلاحات وعده داده شده از پرداخت پول به این کشور خودداری خواهد کرد.
همانطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، بحث و گفتگوها در پارلمان یونان درباره رأی اعتماد به دولت این کشور ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از همکارم بابک غفوریازر می‌شنویم.
جمعه است در حالی که پارلمان یونان شاهد بحث‌های سنگین و پردامنه نمایندگان این کشور بر سر دادن رأی اعتماد به جورج پاپاندرو نخست وزیر و دولتش بود، هزاران نفر از مردم این کشور بیرون از ساختمان پارلمان در آتن در انتظار نتیجه این جلسه حساس بودند. همزمان رهبران کشورهای مختلف اتحادیه اروپا و بازارهای مالی نیز رویدادهای پارلمان را با دقت تعقیب می‌کردند. دولت آقای پاپاندرو پس از طرح موضوع برگزاری رفراندوم بر سر کمک مالی اتحادیه اروپا و سپس عقب نشینی از آن با فشارهای سنگین احزاب سیاسی و رهبران کشورهای مختلف روبرو شده است. آنچنان که خبرگزاری‌ها و تحلیلگران از شرایط پیچیده دولت آقای پاپاندرو در جلسه رأی اعتماد جمعه شب خبر داده بودند، یکی از اعضای حزب سوسیالیست که پشتیبان اصلی دولت آقای پاپاندرو محسوب می‌شود، ساعتی پیش از رأی‌گیری به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بود که اعضای این حزب به احتمال زیاد علیه آقای پاپاندرو رأی می‌دهند. حزب سوسیالیست اکثریت بسیار کمی نسبت به سایر احزاب حاضر در پارلمان یونان دارد و هر نوع تغییر در دولت این کشور می‌تواند موقعیت این حزب را هم به خطر اندازد. سایر نمایندگان پارلمان یونان هم از دشواری تصمیم‌گیری در شرایط فعلی صحبت کرده بودند. در روزهای اخیر تمایل به تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور که تمام احزاب و جریان‌های سیاسی را در بر بگیرد افزایش یافته و تعدادی از نمایندگان گفتند که تنها در صورتی به آقای پاپاندرو رأی خواهند داد که نسبت به تشکیل یک دولت وحدت ملی تعهد بدهد. جورج پاپاندرو پیش از جلسه رأی‌گیری روز جمعه گفته بود که عامل ایجاد شرایط فعلی در کشور نیست و میراث‌دار عملکرد دولت مردان پیشین است.
Για το πολιτικό κόστος που εγώ προσωπικά φορτώνομαι για ένα θέμα που εγώ δεν δημιούργησα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι έτοιμος και έχω πει δεν με ενδιαφέρει ούτε να επανεκλεγώ, εμένα με ενδιαφέρει να σώσουμε την πατρίδα, να το ξέρει ο κόσμος.
بازارهای مالی دنیا نیز به شرایط مبهم پیش آمده بر سر راه اداره کشور یونان واکنش نشان دادند و تمام شاخصهای مالی با افت قابل توجه روبرو بودند. همزمان از ارزش یورو، پول واحد کشورهای اروپایی نیز در مقابل ارزهای عمده دنیا کاسته شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. 32 سال از گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکایی در تهران می‌گذرد. از 32 سال پیش به این رو در ایران مراسمی برای سالگرد گروگانگیری بسته به کاهش یا افزایش تنش میان ایران و آمریکا با شدت بیشتر یا کمتر در ایران برگزار می‌شود. همکارم مینا بارمست گزارش می‌دهد.
راهپیمایی امسال باری دیگر در شرایطی برگزار شد که تأکید آمریکا و متحدانش بر حمایت از حقوق بشر در ایران، مشکوک بودنشان به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اتهام اخیر دست داشتن نیروی قدس سپاه پاسداران در طرحی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن، روابط دو طرف را تیره‌تر کرده است. از سوی دیگر ایران آمریکا را متهم به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای خود و حمایت از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی می‌کند و می‌گوید که گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با راهنمایی آمریکا به زیان ایران تهیه می‌شود. وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد که رسماً سفیر سوئیس در تهران را که نمایندگی منافع آمریکا را دارد فرا خوانده و به ابراز نظرهای دو ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که در مقام کارشناس در کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا چند روز پیش شرکت داشتند اعتراض کرده است. این دو کارشناس نظامی گفته بودند که برای مقابله با اعمال تروریستی ایران باید آمریکا نیز به ترور برخی مقام‌های نیروی قدس دست زند. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سخنرانی در مراسم 13 آبان به گفته خود دو مجموعه از اسناد حمایت آمریکا از تروریسم در ایران را همراه داشت. او از راه دور آنچه را که دو سند در این زمینه توصیف می‌کرد به جمعیت حاضر نشان داد.
ما امروز در منظر شما عزیزان، شما دانشجویان و تمام افکار عمومی جهان دو مجموعه از اسناد رو اینجا من به شما نشان میدهم. اسنادی که متقن و جدید است و ما برای برگ اونها شواهدی داریم و همه اونها رو به طور جدی علیه امریکا در محاکم پیگیری خواهیم کرد. من در اینجا در محضر شما دو سند آن رو نشان میدهم. ما یک سوال داشتیم همیشه، چرا کسانی رو که امریکا در فهرست تحریم ها قرار میدهد هدف تروریست ها قرار میگیرند؟ در این سند کاملا نشان داده میشود که چه رابطه بین این دو وجود دارد. برای این است که تروریست ها رو خود امریکا مدیریت میکند، خود امریکا هدایت میکند. همین امروز در سالگرد 13 آبان ما اینها را رسما به احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا اعتراض رسمی جمهوری اسلامی را به وی تسلیم خواهیم کرد و همین امروز سفیر ما در سازمان ملل با ارائه نامه به دبیر کل سازمان ملل می خواهد تا طبق کنوانسیون این اسناد در اختیار سایر اعضا قرار دهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره پاسخ آمریکا و سازمان ملل به اسنادی که ایران 2 سال پیش در این زمینه ارائه داده توضیحی نداد. اما ارائه آنچه که اسناد جدید در این زمینه خوانده می شود چند روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای در آستانه مراسم 13 آبان اعلام می شود.
در این قضیه هم دست ما پره. ما امروز 100 سند غیر قابل خدشه در اختیار داریم که نشان می‌دهد که دولت آمریکا پشت سر ترورها و تروریست‌هایی بوده است که در ایران یا در منطقه واقع شده است. ما با این 100 سند آبروی آمریکا را در دنیا خواهیم برد.
سخنان آیت الله خامنه ای و سایر مقام‌های ارشد ایران در حالی است که آمریکا و عربستان سعودی از شورای امنیت سازمان ملل خواستند به اتهام دست داشتن نیروی قدس سپاه در طرح ترور سفیر عربستان رسیدگی کنند. آمریکا نامه‌ای را به دولت ایران نوشته و خواستار پاسخ ایران شده که وزارت خارجه ایران نیز گفته که پاسخ آن را دادند. اما ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این پاسخ را نامه‌ای 7 صفحه‌ای که تنها رجزخوانی و پر از حرف‌های بی ربط بود توصیف کرده.
We did receive a lengthy diplomatic note from the Swiss protecting power on behalf of the Iranians. It was about 7 pages. It was a rant. It was full of all kinds of denials.
در همین حال قرار است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ایران تا چند روز دیگر منتشر شود که می‌تواند روابط ایران با آمریکا و غرب را هرچه بیشتر تیره کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در اجلاس گروه 20 به فرانسه رفته روز جمعه گفت که نگرانی‌های خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران با نیکولاس سارکوزی در میان گذاشته و هر دو توافق دارند که فشار بین‌المللی همچنان باید بر ایران باقی بماند.
و اما محمود احمدی نژاد در تازه‌ترین سخنان خود گفته است دولت او پاک است و حتی یک ریال سوء استفاده نکرده است. البته آقای احمدی نژاد برای چندمین بار طی ماهای اخیر بار دیگر به منتقدین خود هشدار داد مراقب باشند که او سکوتش را نشکند. چرا محمود احمدی نژاد هر از چند گاهی تهدید میکند که سکوت او بی پایان نیست؟ همکارم وحید پوراستاد در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد.
محمود احمدی نژاد هر از چندگاهی هشدار می‌دهد که سکوتش را می‌شکند. او در جدیدترین موضع‌گیری خود در دیدار با حامیان انتخاباتیش می‌گوید دولت در مقابل تمامی هجمه‌ها علیه خود سکوت اختیار کرده است، اما این سکوت بی پایان نیست. چند قبل محمود احمدی نژاد در سفر به بیرجند نیز بار دیگر به منتقدین خود هشدار داد.
هر روز به یک بهانه هجوم به دولت، هجوم به کشور، فضاسازی‌های کاذب، متهم کردن این و آن، سنگ اندازی پیش پای دولت و خادمان برای اینکه محقق نشود. به خدا اگر وقتش برسد با یک اشاره این ملت، هر کس که بخواد جلوی پیشرفت ملت بایستد، ملت ظرف 2 ثانیه از پیش پای خودش اونها رو برخواهد.
اما این حمله های محمود احمدی نژاد خطاب به چه افراد یا گروه هایی است؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
خطاب اصلی آقای احمدی نژاد به 3 جریان در واقع اصولگراست که جریان اول جبهه متحد اصولگرایان یا کلیت اصولگرایانه، جریان دوم جبهه پایداری یا همون جریان آیت الله مصباح یزدی است و جریان سوم نهایتاً بخش از سپاه و دستگاه‌های امنیتی و نظامی هستند که این 3 جریان به رغم اختلافاتی که دارند یک نقطه مشترک دارند و اون هست که می‌کوشند مجلس نهم و همچنین ریاست جمهوری سال 92 رو به چنگ بیارند.
آنطور که سایت نسیم گزارش داده، محمود احمدی نژاد در دیدار با حامیان انتخاباتیش گفته تنها 10% حرفای خود را گفته و ممکن است 25% دیگر حرفایش را در آینده مطرح کند، اما مابقی را به خاطر مصالحی هرگز نمیگوید. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی، معتقد است اینکه آقای احمدی نژاد میگوید به خاطر مصالحی نمیتواند بخش زیادی از حرفایش را بگوید تاکتیک سیاسی اوست.
تجربه 6 سال گذشته قاطعانه با ما اثبات میکنه که آقای احمدی نژاد و اطرافیانش به هیچ مصلحت و منفعتی، هم از منافع ملی، منافع کشور و حتی منافع نظام ولایت فقیه پایبند نیستند. اینی که آقای احمدی نژاد میگه من 70% حرفامو نمیزنم، در حقیقت یک تاکتیک سیاسی هوشمندانه از طرف آقای احمدی نژاد و پیامی است با آیت الله خامنه ای، مبنی بر این که آیت الله خامنه ای من قصد ندارم مثلا نقش آقا مجتبی فرزند شما رو یا اطرافیان و نزدیکان شما رو در مسائل اقتصادی و فسادهای اقتصادی فاش کنم. در حقیقت این یک تاکتیک سیاسی است برای اینکه راه چانه‌زنی با آیت الله خامنه ای رو باز بگذاره.
چند ماه پیش محمود احمدی نژاد بر سر برکناری وزیر اطلاعات با علی خامنه ای رهبر ایران اختلاف پیدا کرد و همین مسئله موجب شد او 11 روز در سکوت کامل فرو رود. پس از آن در جمع چند خبرنگار حاضر شد و بار دیگر هشدار داد که اگر سکوتش را بشکند به کشور آسیب می رسد.
مجموعه این حرکت یک کار سیاسی است، روشن برای ما کاملا که حرکت سیاسی است برای فشار به دولت. ما موضعمون سکوته، اما بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوان با اونجا دست اندازی بکنن دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. این حتما به کشور آسیب خواهد زد.
در اواخر شهریور ماه روزنامه دولتی ایران با طرح ادعای وجود 140 هزار سند در نزد رئیس دولت علیه 314 نفر هشدار داده بود صبر محمود احمدی نژاد روزی به پایان خواهد رسید. علی مطهری نماینده تهران چند روز قبل در انتقاد از مخالفان طرح سال از محمود احمدی نژاد در مجلس گفته بود نمیتوان گفت فردی که تعدادی پرونده زیر بغل دارد و جسارت دارد باید تا اتمام دورش صبر کنیم. مهدی مهدوی آزاد.
این نکته دیگر متواتر هست که آقای احمدی نژاد در زمانی که تسلط داشت بر وزارت اطلاعات، بخش اعظمی از اسناد به کلی سری وزارت اطلاعات درباره مقامات جمهوری اسلامی و مشخصا فسادهای مالی اونها رو که عمدتا اصولگرایان هم بودند رو از وزارت اطلاعات خارج کرده و اون رو به مثابه ابزاری برای چانه‌زنی با آیت الله خامنه ای استفاده میکنه. یک نمونه از این اسناد که در صحتش تردیدی وجود نداره مربوط به زمینهایی است که برادران لاریجانی لاریجانی یعنی علی لاریجانی و جواد لاریجانی در دماوند و شهرک‌های اطراف تهران به چنگ آوردن که مبلغش میلیاردها تومان حساب میشه. بنابراین تردیدی وجود نداره که نیروهای فعلی حاکمیت و مشخصا اصولگرایان نزدیک به سپاه از برادران لاریجانی گرفته تا غیره از اینی که آقای احمدی نژاد بخواهد با جست عدالت‌خواهانه و مبارزه با فساد به افشاگری بپردازه و رو بکنه در واقع دست‌های نامرئی پشت مبادلات اقتصادی و مبادلات امنیتی در ایران رو هراس دارند.
محمد خوشچهره نماینده سابق مجلس نیز چند روز قبل در مصاحبه با روزنامه ملت با اشاره به اینکه همکاران آقای احمدی نژاد در دوره‌ای که به دوره برزخ معروف شده به خروج پرونده‌های ویژه از وزارت اطلاعات پرداختند پیش بینی کرد نزدیکان رئیس دولت در آینده با استفاده از این پرونده‌ها به افشاگری علیه مقام‌های حکومتی رقیب بپردازند.
به رغم تهدید آمریکا که جمهوری اسلامی را به جرم توطئه چینی برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن مجازات خواهد کرد، مسئولان دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگویند که از تحریم و تنبیه بانک مرکزی ایران چشم پوشیدند. گزارشی از علیرضا طاهری.
هرچند مسئولان دولتی آمریکا اعلام کردند که از جمهوری اسلامی همچنان خواهند خواست که در قبال توطئه موسوم به قتل سفیر ریاض در واشنگتن پاسخگو باشد و حساب پس بدهد، اما به این نتیجه رسیدند که اعمال تحریم و مجازات بر بانک مرکزی ایران بازار بین المللی نفت را احتمالاً مختل خواهد کرد و به اقتصاد پیشاپیش زیر فشار آمریکا و جهان آسیب بیشتری خواهد زد. لس آنجلس تایمز یادآوری کرده است که این نرمش در موضع واشنگتن نشان می‌دهد که وقتی پای آنچه به گفته مسئولان آمریکایی تلاش‌های جمهوری اسلامی در راه حمله به منافع آمریکا در خاورمیانه و دیگر نقاط است به میان می‌آید، اقتصاد ضعیف تا چه حد می‌تواند سیاست‌های دولت اوباما را متزلزل کند. در این حال به نوشته لس آنجلس تایمز، بازگشت آمریکا به موضع بهره‌گیری از تاکتیک‌های محدودتر در قبال جمهوری اسلامی شماری از دولت‌های جهان را شگفتی زده کرده است، چون انتظار داشتند که آمریکا دست به اقدامی شجاعانه و صریح بزند، به خصوص که واشنگتن پیشتر اخطار کرده بود که توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا را بر نمی‌تابد. از همین رو اکنون آمریکا با دشواری بیشتری می‌تواند دیگر دولت‌ها را به کاهش داد و ستد و ارتباطشان با جمهوری اسلامی ترغیب کند، چون آنها این پرسش را مطرح خواهند کرد که چرا ما با ایرانی‌ها درگیر شویم در حالی که خود آمریکا در قبال تهران کار چندانی نمی‌کند. به رغم بروز چنین پرسش‌هایی، آنچنان که لس آنجلس تایمز می‌نویسد، آمریکا همچنان خواهد کوشید که شماری از طرف‌های داد و ستد تهران از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، کره جنوبی و ژاپن را ترغیب کند که در تحریم و مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا بپیوندند. در این گیرودار، چشم‌پوشی دولت پرزیدنت اوباما از تحریم و مجازات بانک مرکزی ایران مشکلاتی برای آن در کنگره آمریکا پدید خواهد آورد و خشم بسیاری از سناتورها و نمایندگانی را که خواستار اقدامات شدید در قبال ایرانند بر خواهد انگیخت. لس آنجلس تایمز در پایان می نویسد، باید به یاد داشت که در هفته گذشته کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که بر پایه آن رئیس جمهوری آمریکا اگر نتیجه بگیرد که جمهوری اسلامی از تروریسم پشتیبانی می کند موظف به تحریم و مجازات بانک مرکزی ایران خواهد بود.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. در اینجا یادآوری می‌کنم هم‌اکنون صدای ما رو می‌تونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید و همینطور طول موج 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله خبری یاری دادن و مهرداد که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم تا مجله نیمه شب که بار دیگر در خدمت شما خواهم بود. ژان خاکزاد، رادیو فردا.